سلام شنونده عزیز، ساعت 5 شام است و من جاوید حسن‌زاده همراه با همکاری تکنیکی همکارم رامین کاکر تا یک ساعت دیگر با شما هستیم. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 هستین. در صدر گزارش های ما بشنوید که رئیس جمهور غنی میگوید نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا تا 1.5 هفته دیگر یعنی تاریخ 11 جنوری در اسلام آباد برگزار شد و مرحله دوم آن در کابل برگزار می گردد. اما قبل از آن خبرها را برایتان داریم و حال توجه کنید به خبرهای مربوط به افغانستان که احمد عنایش ارائه می کند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید اولین نشست چهار جانبه در مورد صلح به تاریخ 11 جنوری در اسلام آباد و نشست دومیان در کابل برگزار میگردد. کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی افغانستان میگوید تا 1.5 ماه دیگر کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی را به حکومت پیشنهاد میکند. و در نتیجه انفجار سرگلوله راکت در ولایت جوزجان یک کودک کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید اولین نشست چهار جانبه در مورد صلح به تاریخ 11 جنوری در اسلام آباد و نشست دومی آن در کابل برگزار میگردد. محمد اشرف غنی امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت هدف از برگزاری نشست های نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا و پیشبرد روند مذاکره برقراری صلح دائمی در افغانستان است. هدف این است که ما هر چه زودتر برای رسیدن به یک صلح دائمی یک نقشه راه تعیین کنیم. پس برای رسیدن به این صلح پایدار نیاز است تا در مورد ابعاد جنگ وضاحت داشته باشیم. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود نشست چهار جانبه در مورد صلح در ماه جنوری در کابل برگزار می شود. اما روز گذشته سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدراعظم پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت این نشست در اسلام آباد برگزار می گردد. کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی افغانستان میگوید تا 1.5 ماه دیگر کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی را به حکومت پیشنهاد میکند. کمیته گزینش میگوید در این مدت 21 تن را برای کمیسیون مستقل انتخابات و 15 تن دیگر را برای عضویت در کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی معرفی میکند. از این میان 7 تن را رئیس جمهور به کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر را به کمیسیون شکایات انتخاباتی برمیگزیند. این کمیته 7 نفری گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی با نمایندگی از نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی ترکیب شده که امروز اولین نشست کاریش را برگزار کرد. کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان موظف است تا به اساس حکم قانون افراد شایسته، متعهد و آگاه را انتخاب کند تا اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان به وجود بیاید. در نتیجه انفجار سرگلوله راکت در ولایت جوزجان یک کودک کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. عبدالمنان رؤوفی، عامر اپراسیون قماندانی امنی جوزجان، امروز به رادیو آزادی گفت این انفجار در منطقه پل خراسان نزدیک شهر شبرغان زمانی صورت گرفت که کودکان سهراگرد و چوپان با سرگلوله راکت بازی کرده بودند. با گفته منبع کودکان زخمی شده به شفاخانه انتقال داده شدند. قماندانی امنی ولایت کابل میگوید یک موتر باربری مملو از مواد منفجره را کشف و به دست آوردند. جنرال عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنی کابل، امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در این موتر 12.5 تن مواد انفجاری ساخت پاکستان جاسازی شده بود. با گفته منبع این موتر را در مسیر راه کابل ارغنده به دست آوردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم سید سمیع عباس با شما خواهد بود.
صدر اعظم ترکیه میگوید اختلاف سیاسی بین عراق و ترکیه به تفاهم نادرست بین آنها ارتباط دارد و اگر بغداد میخواهد از قوا کار بگیرد بهتر است این کار را برای حل مشکل خود انجام بدهد. احمد داوودوغلو این موضوع را روز چهارشنبه به یک تلویزیون ترکیه ابراز داشت. او میگوید اگر بغداد میخواهد از قوا کار بگیرد آنها باید این قوا را بر ضد داعش استفاده کنند و آنها را از موصل خارج نمایند. من به صدراعظم عراق علی بادی گفتم که اگر شما چنین میکنید ما قوای خود را به خطر نمیاندازیم، ما قوای خود را خارج میکنیم. مهم این است که آنها از قوای نظامی خود علیه داعش استفاده کنند. صدراعظم عراق حیدر علی بادی دیروز اظهار داشت ترکیه به تعهدات خود در رابطه با بیرون کردن سربازانش از شمال عراق احترام نمی گذارد. سربازان ترکیه در شمال عراق مانند سربازان عراقی تعلیم می دهند که با داعش در جنگ می باشند.
قبل از بیانات علی بادی دیروز وزیر خارجه عراق ابراهیم الجعفری هشدار داده بود که اگر ضرور شود عراق برای دفاع از خاک خود بر علیه مداخله ترکیه به اقدامات نظامی دست خواهد زد. ترکیه در اوایل ماه دسامبر در حدود 150 سرباز خود را به مرکز نظامی بعشیق در شمال عراق فرستاده بود که بعداً یک تعداد آنها را از آنجا بیرون کرد، اما تاکید نمود که نمیتواند تمام قوای خود را از عراق خارج نماید. ایران این خبرها را رد کرده است که گویا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نزدیکی یک کشتی طیاره بردار نظامی آمریکا و دیگر کشتی‌های جنگی که در 26 دسامبر به خلیج داخل شدند راکت فایر کرده است. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب ایران رمضان شریف امروز ادعای آمریکا را در مورد فایر راکت‌ها یک جنگ روانی خواند و افسود قوای بحری سپاه پاسداران هیچ نوع تمریناتی را در گلوگاه هرمز انجام ندادند. تلویزیون NBC قبلا از قول مقامات نظامی آمریکا که نامشان ذکر نشده بود نوشت که سپاه پاسداران انقلاب در اینجا فایر کردند که یک راکت آن تا 1500 متری یک کشتی طیاره بردار آمریکایی رسید. فعالان در سوریه میگویند که دو حمله انتحاری همزمان در دو رستوران یکی از شهرهای تحت کنترل کردها در شمال شرق سوریه رخ داده است و اساس گزارش ها ده ها نفر در انفجارهای دیروز در شهر قامشلی واقع در نزدیکی سرحد با ترکیه کشته و زخمی شدند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است میگوید حداقل 16 نفر در این رویداد کشته شده و بیش از 22 نفر دیگر زخم برداشتند. چین میگوید دومین کشتی طیاره بردار را میسازد، البته این بار کاملا با تکنولوژی داخلی خود این کشور. سخنگوی وزارت دفاع چین امروز اظهار داشت این کشتی در منطقه ساحلی شمالی چین دالیان ساخته می شود. چین اکنون یک کشتی طیاره بردار نظامی دارد که 10 سال قبل از اوکراین خریده و بعداً با تجهیزات و وسایل آن را در خود چین مجهز ساخته است. چین با توسعه قدرت نظامی بحری خود می خواهد ادعاهای سرزمینی خود را در سواحل این کشور و فراتر از آن تحقق بخشد. این ادعاهای چین تشنج را با ژاپن و آمریکا در جنوب شرق آسیا بیشتر ساخته است. چین تقریبا بالای تمام جزایر در آبهای جنوب چین ادعای سرزمینی دارد. این جزایر از مراکز عبور کشتی‌های تجارتی و ماهیگیری بوده و همچنان منابع سرشار طبیعی در آنها نهفته است. و رسانه‌ها گزارش دادند که حکومت ایالات متحده بالای مجموعه‌ای از تحریم‌های کار می‌کند که واشنگتن قصد دارد بالای شرکت‌ها و افراد دخیل در برنامه تولید راکت‌های بالستیک ایران وضع کند. روزنامه وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز گزارش دادند که این تحریم‌ها بالای 10 شرکت و شخص در ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عرب وضع خواهند شد. ادامه شود که این شرکت‌ها و افراد در برنامه انکشاف راکت توسط ایران دخیل بودند. مقام‌های ایرانی پافشاری دارند که برنامه راکتی این کشور مغایر با توافقنامه نیست که میان تهران و 6 کشور نیرومند جهان امضا شده است. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 3، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین 6، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 6، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 3، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 3، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 3، آسمان صاف. گردیز بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 3، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 2، پایین ترین منفی 6، آسمان صاف. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 16، آسمان قسمن ابری.
با ابراز تشکر از همکاران ما برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و وضعیت آب و هوا، و حال در ادامه این گزارشات را برایتان آماده کرده ایم. تا چند روز دیگر نشست های چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا برگزار می گردد، اما در کجا و چه وقت؟ رئیس جمهور افغانستان میگوید
این نشست در اسلام آباد دایر می‌گردد و نشست دوم در کابل دایر خواهد شد. تلاش این است تا نقشه برای صلح پایدار ترتیب گردد.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون انتخاباتی میگوید که قرار است تا 1.5 ماه آینده اعضای پیشنهادی کمیسیون انتخاباتی را به حکومت معرفی کند. و مقامات امنیتی کابل یک موتر لاری مملو از مواد انفجاری را در دروازه شمالی شهر کابل بازداشت کردند. اینها و دیگر مطالب را در ادامه این برنامه بشنوید. با عرض سلام مجدد شما شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 هستید. و حال می پردازیم به اولین گزارش برنامه. رئیس جمهور غنی می گوید که مرحله اول نشست چهار جانبه افغانستان، امریکا، چین و پاکستان در اسلام آباد و مرحله دوم آن در کابل برگزار می گردد. رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که هدف این نشست های چهار جانبه تامین صلح پایدار در افغانستان می باشد. این گزارش را درباره این نشست تهیه کردم که بعد از یک وقفه میشنوید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
نشست اول چهار جانبه اسلام آباد، کابل، بیجنگ و واشنگتن با شرکت معینان سیاسی وزارت‌های خارجه افغانستان و پاکستان و نمایندگان خاص آمریکا و چین برگزار می‌گردد. رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه در کابل با خبرنگاران گفت که بحث در مورد آجنده این نشست‌ها قبل از وقت است، اما تاکید کرد که هدف آن تامین صلح دامدار در افغانستان میباشد. آقای غنی افزود که اولین مرحله نشست چهار جانبه در اسلام آباد و مرحله بعدی آن در کابل برگزار می‌گردد.
این نشست در اسلام آباد دایر می‌گردد و نشست دوم در کابل دایر خواهد شد. تلاش این است تا نقشه برای صلح پایدار ترتیب گردد. اما برای رسیدن به صلح پایدار مهم این است که در مورد ابعاد جنگ وضاحت وجود داشته باشد.
این نشست چهار جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان در حال برگزار شدن است که در ماه جولای دور اول گفتگوها میان حکومت با طالبان مسلح با حضور داشت نمایندگان چین و آمریکا در شهر مری اسلام آباد برگزار گردید. دور دوم این گفتگوها با سبب اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان مسلح لغو شد. اما زمانی که رئیس جمهور غنی در کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد شرکت کرد، روابط خدشه‌دار شده افغانستان و پاکستان بهتر شده و یک بار دیگر بحث گفتگوهای صلح بلند شد. رئیس جمهور غنی میگوید در جریان سفر اخیر راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان این فیصله نیز صورت گرفت که میان طالبان صلح طلب و جنگ طلب باید تفکیک گردد.
شما دیدید که در بیانیه‌های 3 جانبه و 4 جانبه با وضاحت این تفکیک صورت گرفت. افرادی که صلح را میپذیرند برای آنان چوکات سیاسی مطرح خواهد شد و کسانی که صلح را نمیپذیرند دیگر جای تحمل در برابر آنان وجود ندارد.
هرچند پیش از این حکومت افغانستان در خصوص نیت پاکستان در بخش پروسه صلح ابراز شک و تردید کرده و گفته بود که این کشور به گفته‌هایش صادق نیست، اما این بار معلوم خواهد شد که نشست چهار جانبه در مورد صلح تا چه حد برای حکومت قابل باور است. این در حالی است که طالبان مسلح به 2 گروه تقسیم شده و تا حال مسئولان هر 2 گروه در مورد نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا چیزی نگفتند. این هم معلوم نیست که نمایندگان طالبان در این نشست عذر خواهند یافت یا خیر. شنیدین که رئیس جمهور غنی میگه که مرحله اول نشست چهار جانبه افغانستان، امریکا، چین و پاکستان در اسلام آباد و مرحله دوم آن در کابل برگزار میشه. اما این نشست چقدر عایز اهمیت است و چقدر میتونه برای تامین یک صلح پایدار در افغانستان کمک بکنه؟ در مورد مصاحبه ای را با محمد اسحاق اطمر انجام دادم و نخست در مورد اهمیت این نشست از وی پرسیدم.
خب مشکل افغانستان و مشکل پروسه صلح افغانستان مشکل کوتاه مدت نبوده، با یک مرحله بسیار ساده و آسان دید. با فکر میکنم این با مدت زیاد سرعت داره. اما اکنون یک فضای تفاهم بر رسیدن بر صلح بر دو طرف دیده میشه و خدا کنه که این فضای تفاهم بر دو طرف پیشرفت کنه و به صلح برسن. با باور با قسمی که رئیس جمهور فرمود ایدا در 2 مرحله و توافقی که شده بود در 2 مرحله این مذاکرات صورت میگیره. شما رفتن رئیس جمهور با پاکستان در کنفرانس قلب آسیا و بعد از او دیدنشان با نمایندگی چین و با امریکا و یک نشست چهار جانبه ای که در اونجا صورت گرفت، فضا را و به مذاکرات آماده ساخت.
شما چی فکر میکنین؟ آیا حضور نماینده های چین و امریکا چقدر میتونه که زمینه را برای یک صلح پایدار در افغانستان مساعد بسازه؟
با فکر میکنم از خانان رئیس جمهور چنین استنباط میشد که اونا سر یک نقشه را فکر میکنند. نقشه را با این بانوس یک برنامه عمل باری که اینا باید در مدت چقدر وقت به کجا برسند و اگر بر دو طرف به این نتیجه برسند، نماینده امریکا و نماینده چین هم در اینجا حضور داشته باشند، فشاری که امریکا و چین روی پاکستان داره و یا گارانتی که از کشور میتونه داشته باشه، میتونه فضا را براسب بسازه و برای توافق برای یک نقشه را یا در طول یک سال یا در طول دو سال مرحله به مرحله عملی شود. من فکر میکنم اگر پاکستان از امو سیاست های عظمت طلبانه و گوشمونیستیش منصرف شده باشه، بسادگی بیتاریم که به توافق برسیم و یک نقشه را داشته باشیم.
در حالی که فعلا شما هم در جریان هستیم، طالبا با چند دسته مختلف تقسیم شدن، چی فکر میکنین؟ آیا با انجام همچون مذاکرات میشه که این گروه ها را همه گروه ها را متقاعد به ایساخ که با گفتگو با حکومت افغانستان حاضر شوند، و یا ای که باز هم با چند دستگی از اینا مشکلات وجود خواهد داشت؟
قسمی که قبلا هست که در خدمت شما، مسئله صلح مسئله یک روز دید و با مو گروپ طالبای تینا متمایل هستن که با مذاکرات حاضر باشن، باید مذاکره بکنیم و زمانی که با بک نقشه را توافق کردیم، میشه که باز در مرحله بعدی او مذاکره او طالبای تونا با مذاکره حاضر نیستن، تلاش ما برای آوردن مذاکره با اونا باشه. و شما بفهمید که تنها امروز طالب یک حاله مخالف دولت نیست، اینجا اعضاب دیگر اصلاحی هم هست و همچنین تعدید داعش هم هست و یک پروسه بسیار طولانی است. با باور ما هر قدری که هر گروه مخالفه که توافق و مذاکره داشته باشه، خواستن از اینا یا دعوت از اینا روی میز و مذاکره گپ خوب است، تا ما از چند دشمن بالاخره با یک دشمن و با تمام دشمنان را بتانیم به یک میز مذاکره بکشیم.
شنیدین که اسحاق اتمر کارشناس افغان بود که در مورد نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین صحبت میکرد.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 شنیدن میتوانین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را نیز روی وبسایت ما دریافت کردن میتوانین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. رئیس جمهور غنی از ایجاد یک دیوان خاص در چارچوب ستر محکمه افغانستان برای رسیدگی به قضای خشونت در برابر زنان و کودکان خبر می‌دهد. آقای غنی تاکید می‌ورزد که این دیوان کارش را شفاف و عادلانه با پیش خواهد برد. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ایجاد این دیوان استقبال می‌کند. سخنگوی کمیسیون روز پنجشنبه از حکومت خواست تا با ایجاد این محکمه عاملان محاکم صحرایی و خشونت در برابر زنان را شناسایی و مجازات کنند. همکارم نظیفه محبوبی گزارش دارد.
حکومت افغانستان سرانجام دیوان خاصی را برای رسیدگی به قضایای خشونت در برابر زنان و کودکان ایجاد کرد. رئیس جمهور غنی میگوید این دیوان در چارچوب استر محکمه افغانستان ایجاد شده است و تاکید می‌ورزد که با ایجاد آن به قضایای خشونت در برابر زنان و کودکان به گونه عادلانه و شفاف رسیدگی خواهد شد. آقای غنی این سخنان را روز پنجشنبه در یک نشست خبری مطرح کرد.
برای مبارزه با خشونت علیه اطفال و خانم‌ها یک دیوان خاص در قضا ایجاد شد. تعداد دیوان ها از 6 به 8 بلا برده شده. هر دوی از این اقدامات قدم های مهم است برای تحکیم عدالت و تحکیم حاکمیت قانون و مورد استقبال ما باشه.
ایجاد دیوان خاص از بهر رسیدگی به قضایای خشونت در برابر زنان و کودکان، خوشبینی های راسوی کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای دفاع از حقوق زنان و کودکان در افغانستان به هم رشته است. این نهادها میگویند انتظار دارند تا با ایجاد این دیوان به قضایای خشونت علیه زنان و کودکان به گونه‌ای درست رسیدگی صورت گیرد. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت تمام این نهادهای دفاع از حقوق زنان با این دیوان از نزدیک کار خواهند کرد.
از دیر زمان بوده که فعالین حقوق بشری زنان در این بدخواهی میکنند رابطه با این که محاکم و ساختارهای خاصی که برای بررسی مسائل خشونت علیه زنان باید ترتیب شوند که تا مسائل خشونت علیه زنان مطابق قانون مورد بررسی قرار بگیرند. ما تاکید میکنیم که استقلال قضا احترام شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که از چند ماه بدین سو آنان این خواست را به رهبران حکومت رسانده بودند تا محکمه خاصی که بتواند به گونه شفاف حقوق زنان و کودکان را تامین کند ایجاد گردد. از سوی دیگر شبکه زنان افغان میگوید با آغاز به کار این دیوان، نهادهای دفاع از حقوق زنان و کودکان نیز با آن هماهنگ کار خواهند کرد تا عاملین قضایای خشونت علیه زنان و کودکان به کیفر اعمالشان برسند. حسینه صافی، رئیس این شبکه، میگوید
ما فکر میکنم با ایجاد از این محکمه محاکم قضایایی که خصوصا قضایای هات و قضایایی که ما میتونیم که بر زنان افغانستان اعتماد از اینا را قوی تر بکنیم، شانس یا یک اساس بسیار خوب است که رسیدگی شود و همچنان اعتماد بر پروسه عدلی و قضایی افغانستان اعتماد مردم زیاد بکنیم.
شبکه زنان افغان میگوید که خواست ایجاد این دیوان پس از رویداد قتل فرخنده صورت گرفته و اعضای این شبکه ابراز امیدواری میکنند که این دیوان بتواند کارهایش را به گونه شفاف و همه جانبه و پیش ببرد. این دیوان خاص درست زمان ایجاد می شود که به گفته نهادهای دفاع از حقوق زنان، خانواده فرخنده از کار نهادهای عدلی و قضایی در کار رسیدگی به دوسیه دخترشان ناراض هستند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که ما روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی میگوید که قرار است تا 1 ماه آینده اعضای پیشنهادی کمیسیون‌های انتخاباتی را به حکومت معرفی کند. اعضای این کمیته روز پنجشنبه دین محمد گران را به حیث رئیس کمیته گزینش انتخابات معرفی کردند. آرزو غیاسی در مورد گزارش دارد.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی میگوید که قرار است تا 1 ماه آینده 21 تن را برای کمیسیون مستقل انتخابات و 15 تن را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی تعیین و به رئیس جمهور معرفی کند. این موضوع را دین محمد گران روز پنجشنبه پس از اینکه اعضای کمیته گزینش به حیث رئیس این کمیته انتخاب شد، با خبرنگاران در کابل مطرح کرد. وی در مورد اقدامات کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی چنین گفت:
کمیته مکلف است از جمع کاندیدان 21 تن را که برابر با معیارهای قانونی برای کمیسیون انتخابات و 15 تن را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی تا فهرستی به رئیس جمهور ارائه کند و جلالت مآب رئیس جمهور از 21 تن 7 تن را برای کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی تعیین می کند.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به شمول 1 زن دارای 7 عضو از نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی می باشد. این کمیته حدود 1 ماه پیش از سوی کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی ایجاد گردید. با آنکه کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی رسماً به کارش آغاز کرده است، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این کمیته در تضاد با قانون انتخابات تشکیل شده است. محمد یوسف نورستانی، رئیس این کمیسیون، در مورد به رادیو آزادی گفت:
تشکیل صلاحیت و وظایف و قانون به 14 ماده که
در ماده 14 و فقره 2 قانون تشکیل وظایف و صلاحیت ها آمده است که اگر در کمیسیون تعدیلات وارد می گردد، صلاحیت پیشنهاد تعدیلات مسئولیت کمیسیون است، نه اینکه کس دیگری از بیرون بیاید. ما با اصلاحات مخالفت نداریم، اما اگر اصلاحات در چوکات قانون صورت گیرد بهتر است، نه اینکه کس دیگری از بیرون بیاید و از ما بپرسد.
قبل از این پلیس جرگه افغانستان گفته است که پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه به تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی، کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی غیر قانونی است. کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی میگوید کسی که میخواهد برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی نامزد شود میتواند اسنادشان را تا تاریخ 24 جدی به این کمیته بسپارد. این در حالی است که رئیس جمهور غنی گفته که انتخابات پلیس جرگه و شوراهای ولسوالی ها در بین تابستان و خزان سال آینده برگزار خواهد شد و حکومت برای برگزاری آن آمادگی کامل دارد.
شنیدید که کمیته گزینش اعضای کمیسیون انتخاباتی میگویند که قرار است تا 1.5 ماه آینده اعضای پیشنهادی کمیسیون انتخاباتی با حکومت معرفی شود. خواستم در رابطه با قانونی بودن این کمیته و اگر کمیشنران تازه برگزیده میشن باید چه خصوصیات را داشته باشن. همکار ما اجمل تورمان با آقای جانداد اسپینغر رئیس موسسه نظارت از انتخابات مصاحبه را انجام داده و نخست از وی در مورد این کمیته پرسیده است.
از نظر قانونی خو قانون تشکیل صلاحیت شما در جریان هستیم که رئیس جمهور از طریق یک فرمان تقنینی تعدیل کرد و می کمیته گزینش بر اساس همین قانون ایجاد شده که خب از نظر قانونی مشروعیت کامل کاری خود داره. مهم است که کمیته اول چون یک مسئولیت بسیار خطیر و تاریخی را به دوش گرفته، اینا اگر بر اساس یک سلسله معیارایی که اون معیارا بتونه تضمین کنه بی طرفی کمیشنرای آینده، توانایی مسلکی کمیشنرای آینده را اگر بر اساس یک سلسله معیارای شایسته سالاری کمیشنرای نو تعیین بکنن و معرفی کنن برای جمهور، خوی اعتبار کاری از اینا را اعتبار کمیسیون آینده را بسیار بهتر می‌سازه. ولی اگر خدا نخواسته کمیته زیر فشار سیاسی بره و با معیارای تخصص و تجربه کاری در زمین انتخابات و بی‌طرفی را نادیده بگیرن، طبیعی که بازی کاری از اینا اعتبار لازم نخواهد داشت.
بله جناب اسپینغر صاحب، چی پروسیجر از شما پیشنهاد میکنین که با اساس از او باید آدمای کارفهم انتخاب شوند، نه با اساس شناخت و با اساس ملحوظات سیاسی مثلا کسایی در بصفت کمیشنر معرفی شوند؟
اول خود ضرورت ما است که ما هم سیستم از طریق این کمیشنر را اصلاح بکنیم و هم اعتباری کمیسیون‌ها را نزد مردم بلند ببریم. چند معیار بسیار مهم است. یکی معیار تخصص است. افرادی که در بخش انتخابات تخصص دارند، تجربه دارند و در این بخش کار کردند، بسیار ضرور است که به این مردم حق اولیت داده شود. دوم است افرادی که بی‌طرف هستند، وابسته به جریان‌های سیاسی نیستند، انتخابی از اینا میتونه اعتبار کمیسیون بیشتر بکنه. به همین منوال شایسته سالاری در سایر امور، ولی نخبه‌ترین افراد و با اعتبارترین افراد و کسایی که تجربه و توانایی در بخش انتخابات داره، این میارا باید در یک طرز العمل از توسط کمیته جای به جای شوه و به اساس نمی میارا با یک سختگیری بسیار مثبت باید این افراد تعیین شوه.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین و حال می پردازیم به گزارش دیگری برنامه. مقامات امنیتی کابل یک موتر لاری مملو از مواد انفجاری را در دروازه شمالی شهر کابل بازداشت کردند. قماندان امنی ولایت کابل میگوید در این موتر به مقدار 12.5 تن مواد منفجره با مهمات با مهارت زیاد در زیر برجی های کا جابجا گردیده بود و به طرف شمال در حال حرکت بود. همکارم زکیه حکیمی در مورد گزارش دارد.
قماندان امنیتی کابل میگوید که این موتر مملو از مواد منفجره خارج از مرزهای افغانستان کنترل میگردید و هدایت رسیدن به طرف شمال افغانستان به آن داده میشد. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیتی کابل به روز پنجشنبه در حالی که از این موتر دیدن میکرد به رسانه ها گفت که نیروهای امنیتی این موتر را در دروازه ارغندی شناسایی و بعدا در کوتل خیرخانه متوقف کردند.
اطلاعات یا شواهد یا مدارکی که از فرد دستگیر شده به دست آمده، واقعا همه نمرات از او طرف مرز افغانستان است. تمام مسجای از یا تمام هدایات از یا و تمام خط و سیر از یا به مشکل ثابت می سازه که خارج از مرزهای افغانستان با تماس بودند و هدایت می گرفتند.
به اساس معلومات پلیس کابل، این مواد انفجاری به نام امونیوم نایتریت در شهر ملتان پاکستان آماده گردیده بود و در زیر بوجی‌های کا جا به جا شده که توسط موتر از غزنی به کابل و بعداً به طرف شمال منتقل می‌گردید. پلیس میگوید مقدار این مواد منفجره 12500 کیلوگرم است که اگر به هدف می‌رسید بالای وضعیت امنیتی کشور تأثیر بدی بر جا می‌گذاشت. این مواد منفجره که به صورت ماهی ظاهرانه در موتر جابجا شده بود، به اساس معلومات استخباراتی شناسایی گردیده بود. تقریبا حدود 4 ماه قبل حوالی ساعت 1 بجه شب همین قسم یک لاری مملو از مواد انفجاری در کارته نو شهر کابل منفجر شده بود که نظر به گفته‌های مسئولین این موتر می‌خواست خود را به جای مسئول برساند، اما قبل از وقت منفجر شد. این انفجار شهر کابل را به لرزه درآورد که در آن 20 تن کشته و بیشتر از 400 تن زخمی شدند. گفته می شود که مخالفین مسلح حکومت در مناطق تحت کنترلشان این نوع مواد، بمب‌های مختلف و دیگر اشیای منفجره می سازند که از آن بر علیه حکومت استفاده می کنند.
و حال رسیدیم به نیمه برنامه خبری. ساعت 5:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. همکارم احمد انایش در استودیو سو فشرده خبر خورا داره و در ادامه خبرهای ورزشی را بشنوید که همکارم عمیره حال کوزای آماده کرده است.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید اولین نشست 4 جانبه در مورد صلح به تاریخ 11 جنوری در اسلام آباد و نشست دومیان در کابل برگزار میگردد. کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی افغانستان میگوید تا 1.5 ماه دیگر کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی را به حکومت پیشنهاد میکند. در نتیجه انفجار سرگلوله راکت در ولایت جوزجان 1 کودک کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. قماندانی امنیه ولایت کابل میگوید یک موتر باربری مملو از مواد منفجره را کشف و به دست آورده اند. صدر اعظم ترکیه میگوید اختلاف سیاسی بین عراق و ترکیه با تفاهم نادرست بین آنها ارتباط دارد و اگر بغداد میخواهد از قوه کار بگیرد بهتر است این کار را برای حل مشکل خود انجام بدهد. چین میگوید دومین کشتی تیاره بردار را میسازد، البته این بار کاملا با تکنولوژی داخلی خود این کشور. سخنگوی وزارت دفاع چین امروز اظهار داشت این کشتی در منطقه ساحلی شمالی چیندالیان ساخته می شود. و ایران این خبرها را رد کرده است که گویا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نزدیکی یک کشتی تیاره بردار نظامی آمریکا و دیگر کشتی های جنگی که در 26 دسامبر به خلیج داخل شدند راکت فایر کرده است.
آینه روز ورزش
با ادامه مسابقات فوتبال جنوب آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان در مرحله نیمه نهایی امروز با تیم ملی فوتبال سریلانکا مسابقه می کند. سید علی کاظمی مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این بازی امروز ساعت 5:30 شام به وقت افغانستان را اندازی می گردد. آقای کاظمی افزود تیم ملی فوتبال افغانستان آمادگی کامل به این مسابقات دارد.
تیم ملی فوتبال افغانستان آمادگی کامل دارد برای بازی پیشوی در مرحله نیمه نهایی. انشاءالله یک بار دیگه ما برای سومین بار تیم افغانستان را در فینال مسابقات دیپلماسیا ببینیم و همچنین برای دومین بار انشاءالله به قهرمان مسابقات شد.
تیم ملی فوتبال افغانستان با شکست دادن تیم‌های فوتبال بنگلادش، بوتان و مالدیو با 11 امتیاز و 9 گل به مرحله نیمه نهایی راه یافته است. تیم ملی فوتبال افغانستان در سال 2013 با شکست دادن تیم فوتبال هند قهرمان این مسابقات شد. قرار است بازی سوم تیم ملی کرکت افغانستان با تیم زیمبابوه به تاریخ 2 جنوری صورت گیرد. این مسابقه ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان برگزار می‌گردد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم ملی کرکت افغانستان 5 مسابقه یک روزه بین المللی و 2 مسابقه 20 اوره بین المللی را با تیم زیمبابوه انجام می‌دهد. تاکنون تیم ملی کرکت افغانستان در 2 مسابقه بین المللی یک روزه تیم کرکت زیمبابوه را با شکست مواجه ساخته است. این مسابقات که در امارات متحده عرب را اندازی شده تا 10 جنوری ادامه خواهد داشت. و مسئولین فدراسیون فوتبال دختران کشور میگویند که به ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال دختران قرار است تیم‌های آسمایی و عدالت با هم مسابقه نمایند. زهره مهری رئیس فدراسیون فوتبال دختران افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسابقه روز شنبه را اندازی می‌گردد و تاکنون تیم‌های فوتبال افغان، عدالت، آریا، آسمایی، جوانان چاردهی، میهن و سنگر با هم مسابقه نمودند. خانم مهری هدف از رو اندازی این مسابقات را چنین گفت:
هدف از این برنامه است که ما به تیم های ملی چهره جدید بازیکن ها را جذب کنیم، بازیکن هایی که با فوتبال هستند اینا روش کنند تا بتونیم داینده ما بازیکن های خوب داشته باشیم.
به اساس گفته های خانم مهری این مسابقات میان 8 تیم برتر کابل از تاریخ 19 دسامبر آغاز و الا اخیر ماه آینده میلادی ادامه خواهد داشت.
تشکر از اینکه تا حال با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی وبسایت ما نیز دریافت کرده می توانین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. و حال توجه کنین به یک گزارش خارج از کشور. ایالات متحده آمریکا بالای مجموعه از تحریم های کار می کند که واشنگتن قصد دارد بالای شرکت ها و افراد داخل در برنامه تولید راکت های بالستیک ایران وضع کند. آمریکا آزمایش راکت های بالستیک از سوی ایران را مغایر با توافقنامه سازمان ملل متحد خوانده است. مقام های ایرانی با فشاری دارند که برنامه راکتی این کشور مغایر با توافقنامه است که توافقنامه نیست که میان تهران و 6 کشور نیرومند جهان امضا شد. همکارم فرشتان نگاه در مورد جزئیات دارد.
روزنامه وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های آمریکایی گزارش دادند که ایالات متحده در نظر دارد تا در ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عربی تحریم های جدید را بالای شرکت ها و افراد دخیل در برنامه تولید راکت های بالستیکی ایران وضع کند. مقامات آمریکایی میگویند وزارت خزانه این کشور بر اساس توافقنامه میان ایران و 6 کشور بزرگ جهان میتواند افراد و شرکت‌های دخیل در برنامه تولید راکت‌های بالستیک ایران را در لیست 30 شامل کند. ایران در ماه اکتبر سال 2015 میلادی یک آزمایش راکتی را انجام داد. ایران میگوید راکت را که مورد آزمایش قرار داده توانایی عمل کلاهک هسته‌ای را ندارد. بناهن این کشور از تحریم‌های سازمان ملل تخطی نکرده است. اما کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد میگوید راکت فرشده توسط ایران در ماه اکتبر توانایی انتقال سرگلوله اتمی را دارد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران گفته است در صورتی که تحریم‌های جدید بالای کشورش وضع شود، برخلاف توافقنامه هسته‌ای خواهد بود که در ماه جولای میان تهران و کشورهای قدرتمند جهان امضا شد. ایالات متحده آمریکا و متحدانش از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهند تا به خاطر آزمایش جدید راکتی از سوی ایران تحریم‌های جدید را بالای این کشور وضع کند. اما دیپلمات‌ها می‌گویند روسیه و چین با وضع تحریم‌ها بر پروگرام راکتی ایران علاقمند نیستند و احتمال دارد از آن جلوگیری کنند. قصر سفید گفته است اگر سازمان ملل متحد تحریم‌های جدید را بالای ایران وضع نکند، آمریکا از طرف خود تحریم‌ها را بر ایران وضع خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارشات و مطالب خبری ما در همین جا به پایان رسید و در ادامه با برنامه های هفته‌وار ورزش و آشیانه باشید که همکاران ما تهیه کردند.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره‌های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز برنامه از میدان ورزش سلام. به برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید. من الیاس صالح شما را تا آخر برنامه همراهی می کنم. شنوندگان عزیز، قسمی که همه شما خبر دارید تیم ملی کرکت افغانستان همین حالا مصروف مسابقات در امارات متحده عربی است و تیم فوتبال نیز با پیروزی های پی در پی در مسابقات جنوب آسیا یا سیف سوزوکی کپ در صدر جدول قرار دارد. گزارش ورزشی این هفته را در مورد مشکلات بازیکنان تیم ملی فوتبال در هند خواهید شنید و مصاحبه این هفته در مورد دستاوردهای جدید تیم ملی کرکت افغانستان در امارات است. نخست گزارش ورزشی. در مسابقات قهرمانی جنوب آسیا کشور میزبان از هر طریق کار می‌گیرد تا برای بازیکنان افغان مشکلات ایجاد کند. فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گوید که برای حل این مشکلات تلاش‌های خود را آغاز نموده‌اند و اگر این تلاش‌ها بی‌نتیجه باشد به فدراسیون آسیایی و جهانی فوتبال شکایت می‌کنند. در این مورد گزارش را یک جا می‌شنویم. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان که در حال حاضر در هند برای اشتراک در مسابقات جنوب آسیا رفتند میگویند که کشور میزبان برای آنها برخی مشکلات را به وجود آورده بازیکنان تیم ملی را میرنجانند. علی اسکر لعلی معاون مربی تیم ملی فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که بازیکنان در بخش های بودباش، خوراک و تمرینات با مشکلات روبرو هستند که این مشکلات در سطح بالا از سوی هند ایجاد شده است.
مشکلات در ترانسپورتیشن ما وجود داره، مشکلات در قسمت میدان فوتبال برای تمرینات تیم ملی موجود است. این مشکلات است که ما که ناراحت و ضربه زده یک انرژی اضافی ما باید مصرف کنیم که هر روز در مجادله باشیم با مسئولینه که
آقای لعلی میگوید مشکلات موجود بالای روحیه ورزشکاران تأثیر منفی گذاشته و مقامات باید برای حل این مشکلات به زودترین فرصت دست به کار شوند. تیم افغانستان در دوره قبل مسابقات جنوب آسیا تیم هند را شکست داده جام قهرمانی نوشید که به همین علت حالا هند رقابت نموده تلاش میکند تا با ایجاد مشکلات جلوه قهرمانی تیم افغانستان را در این مسابقات بگیرد. از سوی دیگر فدراسیون فوتبال میگوید که برای حل این مشکلات هیئت را به هند فرستادند و تا حد این مشکلات حل شده است. سید علی کاظمی سخنگوی این فدراسیون به رادیو آزادی گفت اگر هند این مشکلات را به صورت کلی حل نکند مقامات افغان به فدراسیون آسیایی و جهانی شکایت خواهند کرد.
فدراسیون فوتبال افغانستان تصمیم دو گرفت تا علیرضا آقازاده سرتا جنرال فدراسیون ناظم هند شد تا از نزدیک با مقامات این مسابقات صحبت کنه و همچنان از اداره امور و ریاست جمهوری افغانستان و وزارت امور خارجه و سفارت افغانستان در هند نمایندگانی به شهر تریواندرم رفتن در فینال تیم ملی فوتبال افغانستان و از نزدیک با مقامات هندی صحبتهایی داشتن تا این مشکلات که رخ داده و تیم ملی فوتبال افغانستان حل شود. تا حدودی حل شده و در صورت حل نشدنش احتمال از که با در کنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنان فیفا شکایتنامه‌ای از فدراسیون فوتبال افغانستان داره.
هند یک بار قبلا نیز در این مسابقات برای تیم افغانستان مشکلات را به وجود آورده و به علت دست درازی رفری سنگاپوری تیم افغانستان یک بازی را باخت که در اثر آن فدراسیون فوتبال افغانستان به فیفا شکایت نیز کرد. حال دیده شود که تیم افغانستان تا چه حد می تواند با مشکلات موجوده بازی های بعدی خود را پیروز شده این مسابقات را به خوبی به پایان برساند. تیم افغانستان تا حال در صدر جدول قرار داشته و بهترین بازی ها را تا حال انجام داده است. بله شنوندگان عزیز، قسمی که همه شما به یاد دارید قبلا یک بار گلکیپر تیم افغانستان از میدان خارج شد که به علت آن تیم افغانستان آن بازی را باخت و گفته می شد که این باخت در اثر دست درازی رفری سنگاپوری بوده است. حال نوبت می رسد به مصاحبه ورزشی این هفته که همکارم صفی‌الله استانکزی با حاجی عزیزالله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان انجام داده و در نخست از وی در مورد مسابقات و مورال بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان پرسیده است.
کسی که به شما معلوم است وطن تیم کرکت ما شما زمین روزهای اخیر خوب درخشید، خصوصا وقتی که ما به زیمبابوه سفر داشتیم. 5 بازی یک روزه داشتیم، 2 بازی بیستواره داشتیم، یعنی هر دو سیریز به نام خود کرد. آغاز این سیریز کلی میزبان افغانستان است، هم بازی اول را شکست دادیم. مورال تیم کشور ما شما بلند خیلی عالی است، به خاطر ازی که ما قربا هستیم، چون زیمبابوه زیر تاثیر است، به خاطر ازی چی سیریز گذشته خود هم باخته. ان شاء الله ما مطمئن هستیم چی به هیچ سیریز زیاده هیچ تورنمنت ما افغانستان یک استوارد خوب داشته باشه.
تشکر. آقای فضلی در تیم افغانستان، اعضای تیم ملی افغانستان تقریبا بچه های نو آمده بوده تیم و خوب فیلدینگ و بالینگ کردن، به نظر شما این نتایج به خاطر چی کسب شده؟ آیا کوچ یا مربی های تیم افغانستان زحمات خیلی میکشند در این بخش یا چطور؟
برای شما معلوم است در بخش بیتینگ از این زمان حق در وقت خود یک بازی کنی بین الملی خصوصا در بیتینگ در شبای بالینگ از شوار رستان ترینر آوردیم، یادشان کوشش میکنه زحمات خود بکشن، چون مثل که شما گفتی چی مثلا جوانای زیاد است او اداره کرکت بورد افغانستان هم میره در نظر داره چی ما کوشش میکنن چی برای جوانای نو زیاد چانس داده باشم. بخاطر ازی هر روز که تیر میشه کرکت افغانستان خصوصا کرکت داخلی افغانستان خیلی ترقی میکنه، نما کوشش میکنم انشاءالله ازی چی برای جوانای نو که استعداد داره چی برای ازی اضافه چانس داده شو.
تشکر. آقای فضلی، تیم افغانستان مقام دهم را گرفته، با این مقام چقدر کوشش خواهد کردین که این مقام را حفظ بکنین و چقدر بازی های دیگه باید انجام بدین که این مقام حفظ شود بر افغانستان؟
که خود را که قد ستنگره شده یک به ایستاد برینکینگ یا ردی پاسیم چی ما در مقام دوم قرار داریم. اما برای ما عدرش کلان همین چیزا چی رکم بتانیم مضبیت دایمی شورای کرکیت را دست بیارم. برای عزیز تنهایی نیه چی ما این مسابقه را ببریم و باید در داخل افغانستان یا داخل کشوری ما و شما باید اینجا میدانهای بین ملی داشته باشیم او کرکت داخلی ما و شما بش کنه او همچنان بیامتر کشورا که عضویت دائمی شورای کرکت بین ملی را دار امرای از مسابقه کنیم به میدان بازی بریم چی رقم برای عزیز شکست داده بتانیم انشاءالله تا 2017 یا 2018 ما مطمئن هستیم انشاءالله اولاد تیم کرکت افغانستان عضویت دائمی را به دست بیاره چون او خیلی مفید است هم به اداره کرکت بورد افغانستان هم برای او بازیکن ها کامی علی بساتی داخلی بازی میکنه برای ازیا را باز میشه یا باز میتونه چه در لیگای ساوت افریقا انگلستان استرالیا را فایده کنه هم بازی برای کشور خود بکنه هم برای
تشکر آقای فضلی. بانون سال اخیر، تیم افغانستان تا چند روز دیگه در امارات خواهد باقی ماند و چند مسابقه دارند؟
5 مسابقه یک روزه است، یعنی 5 اوره داریم، 2 مسابقه 20 اوره داریم. هنوز یک مسابقه برگزار شد چه پیروزی از تیم افغانستان شد، اما ما انشالله تا 10 جنوری 2016 میشه تا 10 جنوری در امارات میباشه. 12 روز تیم فرصت داره، بعد از 12 روز پس آمادگی میگیره میره به کشور بنگلادش به آسیایی جام. بعد از جام آسیایی انشالله 2016 مای مارچ جام جهانی برگزار میشه در هندوستان. باز ما آمادگی داریم، یعنی 2000 سال 2016 میلادی برای افغانستان، برای تیم افغانستان، به اداره کرکت بورد افغانستان خیلی یک سال مصروف است در راستای ورزش. ما کوشش میکنم چه هرچی تیم ما خوب بازی کنه، هدف کلان ما همین چیز است که ما بتانیم چه مثلا در جام جهانی 2016 که در هندوستان برگزار میشه، چه اونجام برای همو کشورا مثل هندوستان و انگلستان یا پاکستان برای همو یوادا کشور و یک کشورا شکست بیتن. به خاطر ازی مثل که شما بیشتر گفتی، ما چی رقم میتنیم چی اعتماد همو تیم ما و شما که تمال در اینجا رسیده مقام دوام گرفته چرا کم نگاه بکنیم رو بخاطر نگاه میشه چه مثلا ما چی قدر میتونیم چه با مکشورای عضویت دائمی کرکت بو شورای بین الملل داره برای ازش شکست بیتم اما خودم رینکینگ کما حالی دارم چی رو یسکنیم.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه ورزشی این هفته. تا هفته بعد، خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام، در آشیانه امروزی درباره نگهداری اسلحه در خانواده ها و خطرات ناشی از آن صحبت میکنیم.
سلام، نگاه میکنم همیشه که خود ایما دگه ما رو میگیرم زنگ نایل چرت میکنم.
یک تکیش تقریبا 12,000 می او 5 تکیش 25,000 28,000 30,000 می
مجربه که بیرون بره بچه کاکای خدا بزنه دگه مردم ها از دستش گره بردنش داخل اتا
تیر کده مر میرفت یک درز شد دیگه با اصطلاح است که ما رو با چاپو میزدی خون نمیرفت.
با این موضوع در این آشیانه ما را دنبال کنید. شماری از مردم میگویند نگهداری اسلحه در خانواده ها برای حفاظت جان و مال و منطقه برای برخی ها نیاز است، اما گاهی اتفاق میافتد که نگهداری سلاح در خانه به جای مفاد خسارات جانی و مالی در پی داشته باشد و گاهی هم به قتل و قتال افراد خانواده منجر می شود. توضیحات بیشتر این موضوع را در گزارشی که من شمیلا جاوید تهیه کردم و فوزیه نوری آن را برایتان تقدیم می کند روشن خواهد شد.
دیده شده است که در افغانستان به خصوص در مناطق ناامن و دوردست و یا هم در داخل شهرها برخی مردم برای حفاظت خود، خانواده و یا هم به خاطر شکار اسلحه نگه می دارند. اما بعضی اوقات در اثر بی‌توجهی آنان در حفظ سلاح و هم در حالات عصبانیت و احساساتی شدن از این سلاح استفاده کرده و سبب کشته شدن و زخمی شدن بعضی افراد خانه می شود. محمد ویس باشنده بودخاک کابل که از دیرگاه یک میل سلاح در خانه نگهداری می کند، اما تا هنوز مشکل برایش پیش نیامده است، زیرا تفنگش را در اتاق مخصوص نگه می دارد تا از دسترس اطفال به دور باشد.
ما از بسیار سابقه سلاح نگاه می کنم و مشکت خود این مادگه ما را می گیرم، زنگ نایل چرت می کنم، تنها در خانه می شینم، پاک جورش می کنم، اترنس که در پشتیش تکا بگیرم ما جان پدر ما دمری تو را واز بسته کنم، دگه کنم یا یادم برم جبانم واز بگیرد اشتکاب بین خود ساتری کنم. بساری کسا رو ببینی که در پشتیش تکا سلا رو واز بسته میکنه، یا سردست میمونه یا وزیر توشک میمونه، او که میره اشتکا مرمی ترکدگی سپاش سر توشک هم که به گرام فایر میکنه یا اگر رقم میشد مردم اوگار میکنه.
زمان واقع شده که اکثرا موجودیت اسلحه در خانه باعث گویا افزایش جرأت در نزد بعضی از جوانان احساساتی هنگام جر و بحث در میان اعضای خانواده میگردد. در این مورد خانم وجمه باشنده شهر کابل مثال را ذکر میکند.
همسایه ما 3 تا بچه داره، 2 تا شورسی کده، 1 مجرد است. سرم زی تن بیادر و سر خوار ناسا شده بود، کدر رو در مین خود جنگ میکند، همسیر صدا میکنه بیا بی غیرت سلا را بکش فایر کده کلیش، که میکشه سلا را فایر میکنه، مادرش جیغ میزنه میگه لا خدا جان بچه ما کشت، بیادر احساساتی فایر کدن بیادر خود از بین برد.
بعضن دیده شده است که در حالت پاک کردن اسلحه و یا هم بازی و ساعتیری کردن مرمی فایر شده و کسانی که در چهار اطراف قرار دارند از آن متضرر می شوند. گل محمد زدران از ولایت پکتیا از این گونه حادثات قصه می کند.
در خانه پا پشتاب چاجور شکشیدیم، همیش ماشه را ایتور کش کردیم، چی خبر که تیر کده مرمی رفت، یک درز شد دیگم با اصطلاحیت که ما را با چاپو هم می زدی خون نمی رفت، ولی از این که آدم نزدیک کشته بودم، ای که همی فایر شد مرمی رر دم کتلونگی را همی مابین بوریده نامو تر تیر شدم مرمی داگنه در دا کلا که مرمی می خور که با زنده می ما یکی دیگر تیتی یک تو پانچگک داشتیم روز من گفتم باش ای را پاک کنم، ای را که پاک میکردیم هم که درام کرد دمی توشاکا بود دایی را تو در گرفت و چی شده دیگه تاله باز توبه کشیدیم.
از سوی هم نورزیا باشنده قلعه زمان خان کابل میگوید نگهداری هر نوع سلاح در خانه ها مشکل آفرین بوده و حوادث در قبال دارد و ای هم از یک حادثه دیگر قصه میکند.
هیچ خوبیت نداره سلاح نگاه کردن در خانه، اگه همسایه ما بود تمام دمی قلعه زمان خان بود، یا در بین خود جنگ کردن بچه های کاکا، همون بچه کم مریضی تکلیف و اصاب و مریضی داشت، رفت دست انداختم و سلاح کشید صندوق قلف شمایده کرد، مجربه که بیرون بره بچه کاکای خدا بزنه دگه مردم ها از دستش گره بردنش داخل و تا نمانده ما مسلاحش گرفتن گم کردن.
اما به گفته پریگل یکی از مهاجران کمپ پروان دوم شهر کابل، مردان نباید به خاطر دفاع از خود سلاح نگهداری کنند، باید آنها در حالات ضرورت از زور بازو و عقل و فراست خود کار بگیرند نه از سلاح.
چاقو خوب نیست، سلاح خوب نیست، از زور خود کار بگی بخی برو خوش به تو جو غیرت تا نشان بی تو سلاح جید اینه میال ما اینه که شیرم باشم نایلات که از میله به سرک برو که اگه آدم سلاح رو تو بگیرد نایلات که چیخ زره پاس بگریزم آلشا بچی با دوزی می آین خب اگه آدم باشه می خیز زود گیرش می کنه که می بینه که سلاح رو می کشه چون نمی زنه میگم سلاح آوردست.
شمس‌الرحمن باشنده شهر کابل می گوید موجودیت سلاح بود که چند قبل مرد زنش را با فیر گلوله به دهانش زد. شمس‌الرحمن از مشکلاتی که برای این خانواده به میان آمده است یاد کرد و گفت.
یک خانم شوهرش همراه از این چرایی زده بودن بغل رویش شدید و گارش کرده بود. این از تلویزیون شنیدیم در خبرات بیچاره مظلوم در شفاخانه است، یا ما یا جور شاو نش اگه جورم شاو معیوب جور میشه، مثلا یک چشم خود عزیز داده بغل روی خود عزیز داده برزو اصلا زندگی هیچ معنی نداره، او خودش در شفاخانه تفلکاش ده و بسیار مشکل تمام میشه.
اما حیات الله باشنده شهر شبرغان ولایت جوزجان نکات را برای آن عده که بنا بر دلایل در خانه هایشان سلاح نگه می دارند ارائه می کند.
کسانی که مثلا از نگاه قانونی اجازه را دارند یا اجازه نامه دارند که سلاح در خانه نگه داره بکنند به خاطر حفاظت خانواده یا ترس از دزد و فلان اینا اول باید همو فرهنگ نگهداری سلاح را در خانه باید داشته باشند، رعایت باید بکنند. سلاح به هیچ عنوان در دسترس اطفال، در دسترس مثلا خانم یا وسط دختری که جوان است، بچه‌ای که جوان است در خانه نباشه، جای مخصوصی بر از او تعیین شده باشه که فقط اونم مرد خانواده که اجازه استفاده از سلاح را داره فقط اونم دسترسی داشته باشه، جای مخصوص در یک اتاق قفل باشه که کسی اعضای خانواده خرد و بزرگ به او دسترسی نداشته. ما بسیار مسائل خانوادگی را داریم، میال بسیار دخترها و بعضی اشخاص مثلا وقتی از نگاه اجتماعی یا شرایط خانوادگی یا بالاخره مسائل جنسی به چیزای مثلا مواجه میشن که با اون سلاح پدر و مادر که در خانه است از او استفاده میکنن، خود از بین میبرن، که خودکشی در اسلام هم حرام است، حقوقا میره محکوم میکنه. بازم تاکید ما همی است که فرهنگ نگهداری سلاح در خانواده باید رعایت شه.
با آنکه در صحبت های بیشتر مردم شنیدید که آنان به خاطر عدم امنیت و حفظ جان و مالشان سلاح نگهداری میکنند، اما مسئولان وزارت امور داخلی افغانستان میگویند که هیچ کسی نمیتواند بدون مجوز قانونی اسلحه داشته باشد. نجیب الله معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این باره:
از نظر قانونی حمل سلاح، نگهداریش، خرید فروشش ممنوع است و افرادی که دست به خرید فروش و نگهداریش و استفاده از اسلحه را بدون مجوز میزنه، اینا توسط پلیس دستگیر میشن و اینا به ارگان عدلی و قضایی سپرده میشن. کسایی که مشکل امنیتی دارن و یا ای که تاجر هستن برای تامین امنیتشان و یا افراد سرشناس هستن، نگرانی از امنیت خود دارن، اونا میتونن با درخواست به ریاست مبارزه با تروریسم وزارت امور داخله کارت دریافت بکنن و می اسلحه را به شکل قانونیش نگهداری بکنن.
آقای نیکزاد تایید کرد که اکنون هم در شماری از خانواده های افغان به طور پنهانی و غیر قانونی سلاح موجود است، اما وی میگوید که وظیفه آنان است تا در هر نقطه افغانستان امنیت را تامین نمایند و هیچ کسی نمیتواند بدون مجوز قانونی اسلحه داشته باشد. اما قسمی که دیده میشود، اکنون در شهر کابل مارکت فروش سلاح های شکاری و یا چرعی موجود و روزانه افراد زیادی از آن خریداری میکنند که به گفته شماری از مردم این کار خود سبب تشویش و افزایش حادثات در خانواده ها شده میتواند. غلام ربانی که از مدت 25 سال به این طرف مصروف فروش سلاح چرعی یا شکاری است و اکنون هم در لطیف مارکت واقع منطقه پل خشتی کابل دکان سلاح فروشی دارد، درباره کار خود میگوید:
دو شرکت است، شرکت افغان تایر است و شرکت نوروزین زازه است. اینا میاره مردم حال فعلا پاکستانی را میخرن، یک تکش تقریبا 12000 می او 5 تکش 25000 28000 30000 می دو میلیش میاد 24000 22000.
خب اکثر کدام مردم ایران
میگیرن؟ زیادتر مردم شمالی میخرن، شوقی هستن، صرف به خاطر شکار میگیرن.
مثلا روزانه چند نفر به دکان شما مراجعه؟
روزانه 20 نفر 30 نفر، باز وقت سیزنش بود 15 تا 20 تا 30 تا دکاندار سودا میکنه روزانه.
فرق از این با وصلهای دیگه چی هست؟
فرق از این است که اون آدم کشاسی نیست، او یه تعداد کم مردم از این هم استفاده میکنه.
نظر شما چطور است که در خانه باشه؟
در خانه خوب، بر امنیت 100% خوب، امروز شرایط خراب است، به خاطر از این نمیگیرن که دشمنداری داشته باشند. و یک تعداد بسیار کم در تمام دنیا شاید یا حوادث شود، منتها این حادثه دنیایی است، میشه امکان داره.
ما در مورد سلاح‌های شکاری و چرایی که اکنون در لطیف مارکت شهر کابل فروخته می شود با مقامات وزارت امور داخله صحبت کردیم و از آنان پرسیدیم که آیا فروش این گونه اسلحه شکاری در شهر کابل قانونی است یا خیر. در این باره باز هم نجیب الله توضیح داد:
ما بارها درخواست کردیم که نمی وجود اسلحه شکاری هم یک تهدید است و خرید فروشش هم یک شکل قانونمند شده که وزارت مالیه و دولت افغانستان بر اساس یک طرزالعمل و بر اساس یک مجوز رسمی و تعدادی از شرکت های مجوز دادن، اما از نظر ما او هم جای نگرانی است و بدون شک ما ده ها موارد داشتیم که مردم ذریعه اسلحه شکاری کشته شده این و حتی موارد سرقت صورت گرفته و ده ها موارد است. تقاضای ما این است که اگر امکان داشته باشه ای هم داخل قوانین ده و ثبت و راجستر شود و حتی برش کارت توضیح شود، این ما مفید میدونیم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
ناز کو ناز بر چقدر خریدار داری نازنین نازنین. چرخان شانه های مست بلرزان دست پای مست از لبت ای از لبت مسافر آوان کنم قلب خود پیش تو مهمان کنم نازنین نازنین. تو خورشید تابان من رفت تو می